خط خبرها. بازداشت مهاجران برای مناقشه در مسکو. 59 دلار برای هر کم بضاعت. و هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در تاجیکستان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 26 اکتبر است. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در کشور هوا نامساعد شده، در بعضی ناحیه‌ها با استثنای منطقه های شرقی ولایت مختاری کوهستان بدخشان بارانی با شدت می‌بارد. به اطلاع منبع، شروع از امروز تا 27 اکتبر در ناحیه‌های پنجکند، شمس‌الدین شاهین، رشت و سنگوار و درواز احتمال سرزدن سیل در نظر است. در رابطه با این، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش نموده است که هنگامی چرانیدنی چوروا در چراگاه های کوهی احتیاط کار باشند و برای پیشگیری از سوختار اسباب های برقی را تفتیش کنند. همچنین رانندگان هنگامی حرکت در ناحیه های کوهی باید سرعت حرکت را رعایت نمایند، زیرا با تاکید کمیته احتمال ریزش سنگ و آمدن سیل زیاد است. تلویزیون فدرالی روسیه رن تی وی از مناقشه گروهی مهاجران خبر داده است که شامی 24 اکتبر در یک ساختمان روی داده است. در پی مناقشه کارمندان پلیس 29 نفر را دستگیر کردند. با اطلاع این تلویزیون، بازداشت شده ها مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه بوده و پلیس سبب مناقشه را به مناسبت های خشونت آمیز رب دادند. اشتراکچیان زن و زنی را فعلا با اتهام مایده باشی به جوابگری ماموری کشیدند و مقامات از ادامه تفتیشات خبر داده است. با اطلاع رن تی وی، کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر و شخصیت مناقشه کنندگان فعلا دسترس نیست. مناقشه مهاجران در حال صورت گرفته است که روسیه مجازات مهاجران را برای اشتراک و همراهی در زن و زنی های دست جمعی سخت‌تر کرده است و به آنها می تواند اخراج از کشور تهدید کند. خواجگیداران ولایت ختلان از حاصل فراوان پخته خبر می‌دهند. موسم پخته چینی را عادتاً زنان دهات منتظرند تا توانند از پخته چینی مبلغی به دست بیارند. گزارش همکاران ما در این باره است.
امسال هوا گرم آمد و این سبب کم حاصلی در خواجگی های کشاورزی در جنوبی تاجیکستان شده است. خواجگیداران در صحرا پخته را جمع آوری دارند تا نقشه اجرا شود. در این خواجگی دهقانی در ناحیه جلال‌الدین بلخی که در 60 هکتار پختهزار دارد، سال گذشته ماهی اولی پختچینی نقشه اجرا شد. ولی این سال خواجگیداران از کم حاصلی نگرانند.
نخی میشوه سوزای، اما گرمی دی قشانه پرتفتو، اکازی را اینا کراکو پختیستم.
پختکاران در ختلان باید حاصل پخته را بر اساس شرطنامه به شرکت های فروشان که از اول بهار در کشت پخته تا جمع آوری حاصل به آنها سرمایه گذاری کردند. این شرکت ها خراجات خود را که به خواجگی های پختکار صرف کردن حساب می کنند و از آنها پخته می خرند.
همه توزی خوشه، اما چی می تید اسم اولی سامانی می تیم دارش هم سلرکش هم جفت و تا اخیره یاردم میکنند.
در جنوبی تاجیکستان خواجگیداران نمی توانند مستقیم پختهشان را کار کرد و بفروشند. شرکت هایی هستند که تن کار کرد و صادراتی پخته را دارند. نمایندگان شرکت هایی که پخته را از ختلان به خارج صادر میکنند حاضر نشدند با ما صحبت کنند. مشکل دیگری پختکاران باران های تیرماهی است که به صفت محصولات آسیب میرساند. در دوران شوروی و چند سال اولی پس از فروپاشی آن، پخته در بعضی خواجگی‌ها با ماشین‌های پختچینی جمع آوری می‌شد. خواجگیداران می‌گویند که ماشین‌های پختچین خرجی زیاد دارد.
تراکتور باشاتم ساز می‌شاتم، لیکن مردم دیم سم حاضر کمتر سومم در کار ده، دست خط باشاتم. تراکتور خطی هم می‌شه، تراکتور سومش لیکن همش تراکتور می‌گیرد تمام.
خواجگیداران میگویند وقتی ماشین های مخصوص پخته را جمع آوری میکند، زنانی که از اولی بهار در پختهزار کار میکنند بیکار میمانند. نگینه دولت و زنی با سابقه 20 ساله پختچینی از ناحیه عبدالرحمن جامع خوشحال به نظر میرسد. اگر او 100 کیلو پختچیند، شام برای هر 1 کیلو یک سامانی میگیرد.
30 است 20 کیلو میچینیم. رمسری ترازو پامانو میتیه و عبید میتیه مونه.
این زنانی پختچین از اولی ماه اپریل در پختزار کار میکنند. درآمدی آنها در کاری که 7 ماه دوام میکند همین حاصلی پخته است.
لباس میخریم. اما خانه در چیزی در کار باشه ما را گرفتستیم.
پختچین ها در 2 ماهی که پخته را جمع آوری میکنند از 1000 سومانی تا 3000 سومانی پول کار میکنند. درآمد دیگری آنها غوزه پایه برای هیزم است. برای 1 کیلوگرم پخته چیده شده در خطلان 1 تا 1 سومانی و 20 درهم.
بانک آسیای رشد برای حمایت اقتصاد تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا یوری مالی به بازگشت تقدیم کرد. اکنون تاجیکستان عهده‌دار می شود که از این گرانت 600 سومانی یا 59 دلاری به 250 هزار اویلهای کم بزاد پول بدهد. در بیانیه دفتر این سازمان در دوشنبه که روز 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود، این یاری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه با اوکراین به میان آمد. یوگنی ژوکوف رهبر منطقه آسیای مرکزی و غربی بانک آسیای رشد گفته است اقتصاد تاجیکستان که نسبتا خرد است و نفت را از خوری وارد می کند از جنگ سخت آسیب دید. با تاکید او یوری مالی تاثیر منفی بالاروی نرخ مواد خوراکواری، سوزشواری و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران را کاهش خواهد داد. بنابر شرط های این یوری مالی تاجیکستان عهده‌دار شده است که به 250 هزار اویلهای کم بزاد کمک مالی رساند. همچنین از این گرانت قرار است تاجیکستان توسط 2 بانک دولتی به خواجگی های دهقانی و شرکت های بخش خدمت رسانی و تجارت قرض های امتیازدار بدهد تا اینکه آنها استوار باقی مانند و کارمندان را اختصار نکنند. این بار اول است که سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان اعتراف کردند که اقتصاد کشور از حمله به بهانه روسیه به اوکراین زیان دید. ضمناً بنابر تحلیل های نوی سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین احتمال است 1.3% کودکان تاجیک و 0.5% کلانسالان با کم بزاعتی روبرو شوند. خزینه کودکان سازمان ملل یا اینکه یونیسف در یک گزارش ویژه خود تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را با کودکان اروپای شرقی و آسیای میانه تحقیق کرده از نتیجه آن گزارش داده است. مؤلفان گفتند که در نتیجه این جنگ احتمال بیش از 75 هزار نفر از تاجیکستان علاوه‌تن به صفی کمبیزاتان وارد شوند. همچنین بیش از 50 هزار کودک علاوه‌تن به کمبیزاتی روبرو شده فوت کودکان نوزاد 169 نفر زیاد می شود. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 اکتبر خبر می دهد. بیشاشم اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بحث برانگیز پیشوای ملت با تاسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون 2 سال بعد با تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعدی از مقامش رفتن رئیس جمهور همه ساله به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ ها به کارهای خیریه خرج میشوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تامین یک عمری رهبری امام علی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چی ها صرف میشود. 26 اکتبر سال 1952 آوازخوانی تاجیک مستونه ارگشوا تولد شده است که بیشتر با اجرای 6 مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتار نواز معروف شده ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیه کرده است. هنر او را میرزا تورسونزاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدح اثران نبود و به سرایدن زنده نه فنگرامه برتری میدهد. 26 اکتبر سال 1950 زادروز آوازخوانی تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه میمور است اما با گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیاد کوخی فلک کرده است و در نیمه سالهای 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگهای خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگهایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمندی مردمی تاجیکستان بوده رهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و ویدیوهای بیشتر رو در سامانه ما بنشونید www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. خدا نگهبانتان.
خرج میشه خیمت میگه خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمان حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جواب کامل و قانع کننده بدهد. پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیو آزادی چندی پیشتر نامه خبرنگار بازداشته را به دست آورد. گلناز سید، نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران، روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بد رفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپی نو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جواب کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسید است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا می کند، افزوده است او. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه حمله ها را به سراسر آن کشور ادامه داده، سبب خرابی و مرگ مردمی آسایشته شدند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 25 اکتبر گفت در یک روز گذشته نیروهای روسیه به 40 محله با هواپیما، موشک و راکت ضربه زدند. والنتین رزنیچنکو، رئیس ولایت خرسون، گفت در شهر دنیپر کمش 2 نفر از جمله زنی حامله در نتیجه بمباران نیروهای روسیه کشته شده است. الکسی آرستویچ، یک دستیار رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی، گفت نیروهای روسیه حالا به جنگ سخت در شهر خرسون آمادگی می‌گیرند. نیروهای اوکراین که از چند وقت پیش به حمله‌های جوابی گذاشتند، قسمی از ولایت خرسون را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. روسیه روز 25 اکتبر رسما آمریکا را درباره برگزاری رزمایش نیروهای استراتژی هسته‌ای گرام خبر داد. در این رزمایش‌ها موشک بالدار استفاده می‌شود. موشک بالدار امکان انتقال کلاهک‌های هسته‌ای دارند. رزمایش‌هایی که همه‌ساله برگزار می‌شوند در پی حمله روسیه به اوکراین این بار توجه خاص را جلب کردند. با خبر دادن درباره رزمایش‌ها روسیه عهده‌داری‌هایش را در مورد نظارت اسلحه اجرا کرد، خبر داد سخنگوی پنتاگون پاتریک ریدر. این آگاه‌سازی احتمال بهاگذاری نادرست رزمایش‌ها را کم می‌گرداند، افزود نماینده دیپارتمنت دولتی آمریکا نت پرایس. روسیه باری آخر چند روز پیش از آغاز حمله به اوکراین چنین رزمایش برگزار کرد، اما درباره سنه برگزاری آن رزمایش‌ها از قبل خبر نداده بود. در نوبت خود ناتو در بلژیک رزمایش‌های سالانه استید فاست نون را برگزار می‌کند. در جریان این رزمایش در دوام 2 هفته سلاح هسته‌ای غیر استراتژی آزمایش می‌شود. 4 سازمان حامی حقوق بشر از رئیس شورای اروپا شارل میشل دعوت کردند که در ملاقات با رهبران کشورهای آسیای مرکزی در جریان سفرش به قزاقستان و ازبکستان مسائل مبرم در زمینه حقوق انسان را مطرح کنند. حامیان حقوق 25 اکتبر با نشر مراجعه‌نامه خود از میشل خواستند بگوید که اتحاد اروپا پیشروی نظرس را درباره وضع حقوق بشر منتظر است. سازمان‌های غیر حکومتی از رئیس شورای اروپا دعوت کردند که برای تحقیق نقض جدی حقوق بشر در جریان بحران‌های بزرگ امسال در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان چاره‌های فوری بی‌غرض و مؤثر و به جوابگری کشیدن دست اندرکاران را طلب کنند. مراجعه‌نامه از نام شریک بین‌المللی حقوق بشر، بیوروی حقوق بشر قزاقستان، انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی و تشبث حقوق بشر ترکمنستان نشر شده است. سروزیر نو بریتانیا روز 25 اکتبر وعده داد که کشورش تا نبرد آخرین اوکراین را دستگیری خواهد کرد. ریشی سوناک همزمان گفت در روابط لندن و مسکو هیچ پیشرفتی را نمی‌بیند. در این جنگ مدهشی که فرجامش باید موافقت آمیز باشد پر از اوکراین دفاع میکنیم، افزود سوناک 42 ساله در اظهارات اولینش در مقام نخست وزیر. امریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا و همپیمانهای دیگر غربی آنها از پشتیبانهای اوکراین در جنگ بیدلیل روسیه به شمار می روند. ریشه سونک اولین آسیایی و سیاستمدار جوانترین است که روز 24 اکتبر رهبری حکومت را در بریتانیا بردوش گرفت. پرزیدنت قرغستان صادر جباروف در صحبت با رسانه‌ها بازداشت‌های اخیر فعالان و سیاستمداران را در کشورش شرح داد. به گفته جباروف، افراد بازداشت شده را مسئله آبانبار کمپیرآباد جلب نکرده است و بسیاری از آنها امید دارند در کشور در پی این بحث‌ها حادثه رخ خواهد داد و قدرت را صاحب می‌شوند. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی های عموی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزلی چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مرافعه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بک سعید امنی روز 26 اکتبر پس درهای بسته و به حضوری پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف‌ها چی گفته و چی شنیدند. وکیل مدافع بعدی مرافعه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روح‌لوئی را می‌کنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایولی امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بک سعید امنی رد کردند. به اطلاع یکی از پیوندانش در مرافعه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بک سعید امنی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سعید امنی در فیسبوک فعال بود و پیوستن نظر و پیشنهادهایش را در باره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نویشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مرافعه نوبتی زوخ بک سعید امنی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پسی درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبر دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مرافعه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد خودی مقامات تفتیشاتی مهر مخفی میگذارند. اضافه کرده است مقامداری دادگاه عالی. زوخ بک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوخ بک سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفری آنها عبدالله غربتی به 7.5، دلیر امام‌علی 10 سال و محمدی سلطان به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند.
از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم، زیبا طلوعی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم، زیبا طلوعی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوعی من مژده آزادی با طلوعی من بازم این سوی ظلمت از آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم، زیبا طلوعی من بازم این سوی ظلمت آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمان حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعاهای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جوابی کامل و قانع کننده بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عبدالستار پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه‌های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیوی آزادی چند پیشتر نامه خبرنگاری بازداشته را به دست آورد. گلنازه سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بدرفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپیندو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جوابی کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا میکند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگاران بازداشته و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگر اندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سال اخیر دو زد و خورد کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب‌ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی‌توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای اخیر زیاد صدا می‌دهد. کی می‌تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی‌شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز ملاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف در برنامه پریکریست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضلی‌دین پیشنهاد شما میکنم. چند پیش در شهر استانای قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس در های بسته صورت گرفت. اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریده‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز ملاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع می کند گفت
во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть Бишкек и Душанбе.
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمام خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند. بنابراین گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می شدند آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها حالا خط سرحد تعیین کرده می شود. من گمان می کنم که پوتین خریطه های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
Мы боят дар кунем, ки кыргызхо ва тоджикон мушкили худ ро боят байни худ бо иродаи неки одамони оқил хал кунанд. Шахси севум чи кор карда метонад? Вай метавонад миёни мо бистад? ما دیدیم که نیروهای سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی پس از درگیری اخیرین در قره‌باغ کوهی چی گونه قرار داشتند. در آنجا یگان مسئله حل نکردند. به نظر من ما باید مسئله را خودمون حل کنیم و سازشنامه های سال 1991 را اساس بگیریم. من درک میکنم که فشار دموگرافی بعضی شباهت های تاریخی هستند. ما باید به آن چیزی که همه پریزیدنت های آن وقت امضا کرده بودند توجه کنیم و مناسبت های خود را در همین اساس راه اندازی نماییم. قبلا در جامعه کارشناسان عقیده به میان آمده بود که یک کشور یک دولت نمی تواند به حیث میان را برآمد کند. پیشنهاد جلب سازمان های بین المللی نیز صدا داده بود. پریزیدنت قرغیزستان آمادگی خود را برای همکاری با میان روها از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان ملل اظهار داشته بود. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید ما باید اول به خود سوال دهیم که اختلاف ما با تاجیکستان تا کجا رفته است و آیا ما میتوانیم آن را خود حل کنیم؟ این سوال اول است. دوم، متاسفانه در تمام سالهایی که پس از پشخوری اتحاد شوروی سپری شد، نخبگان آسیای مرکزی مسئله مهمترین را حل نکردند. خود را سوبیکت مستقل اعتراف نکردند. آنها به خصوصی گردانی مبارزه برای حاکمیت مشغول بودند. وای با نظر داشت این پیشنهاد میکند که میان کارشناسان قرغیزستان و تاجیکستان دیپلماتیای مردمی را راه اندازی باید کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید بسیاری از کشورهای با شمال کشورهای منطقه به این باورند که هنوز در افغانستان یک حکومت فراگیر تشکیل نشده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. توماس نیکولسون روز سه‌شنبه 25 اکتبر در نشست کمیته رابطه های خارجی پارلمان اروپا گفت کشورهای همسایه افغانستان و شمار زیادی از دولت های دیگر خواهان تشکیل یک حکومت همه شمول هستند. این ویژگیه که این منطقه و کشورهای منطقه اصولا از آن پشتیبانی میکنند. میبینیم که در اعلامیه و قطعنامه های مختلف به آن اشاره شده است. در کشورهای همسایه افغانستان ممکن است ایران و تاجیکستان دو کشوری باشند که خواهان شنیدن صدای گروه های قومی و مذهبی مختلفه به مانند تاجیک ها، هزاره ها و شیعه ها باشند. حمایت از حقوق بشر، برداشتن گام در جهت جستجو و تاسیس دولت فراگیر به نظر من کلید ثبات درازمدت در افغانستان و منطقه است، افزوده است توماس نیکولسون. پیش از این دیگر کشورها و سازمان های بین المللی از حکومت تحت رهبری طالبان تنقید کرده بودند که اقلیت‌های قومی و مذهبی را در حکومتشان جای ندادند. طالبان همیشه تاکید میکنند که حکومت آنها همه شمول است. با گفته آنها در حکومتشان نمایندگان همه قوم‌ها و اقلیت‌ها سهم دارند. در نشست اتحادیه اروپا مسئله بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این نشست اتحادیه اروپا درباره افغانستان به ادامه گفتگو با حکومت طالبان تاکید شده است. روز سه‌شنبه 400 روز شد که دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 در افغانستان بسته می باشد. در نشست پارلمان اتحادیه اروپا معاون بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضع زنان و دختران در افغانستان صحبت کرد. این سوال در حالی مطرح شده است که حمید کرزی پرزیدنت پیشین افغانستان هم روز سه‌شنبه در بیانیه گفته است که از درخواست ساکنان ولایت اوروزگان درباره بازگشایی مکتب های دختران حمایت میکند. کرزی بار دیگر از طالبان خواست مکتب های میانه و لیسه ها را برای دختران بکشایند.
ای قوم به هجرت کجایی کجایی ای قومی به هجرت کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی سرگشت شما در چه هوایی در بادی سرگشت شما در چه هوایی شما دیدن یار خانه ای جان است. در قصد شما دیدن یار خانه ای جان است. اول رخ آینه بسای قلب زدای بسای قلب زدای
معرفی زندگی نامه مستانه ارگشوه در 72 زادروز این آوازخوان مشهور در دوشنبه با شرکت هواداران هنرش برگزار شد. تهیه‌گران میگویند این کتاب تحلیل هنر این آوازخوان نیست و برای بررسی استعداد این هنرمند سرشناس ششمخام داننده های هنرش باید تلاش های بیشتری انجام دهند. من اسکندر فیروز در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته با چند از فرهنگیان تاجیک صحبت ها کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. کتاب مستانه میسرایت را عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناس معروف تاجیک تهیه کرده است. در مراسم رونمایی این کتاب جناب عبدالمنانوف گفت که ضمن انتخاب نام این کتاب هنرمند خواسته است نامش مستانه ارگش و میسرایت گذاشته شود. اما به اعتقاد تهیه‌گر کتاب نام مستانه میسرایت به دو معنی است، یعنی اسم آوازخوان و هم نحوه آوازخوانیش مستانه. عبدالرحمن عبدالمنانوف افزود که کتاب از 3 فصل عبارت است و در آن اساساً زندگی نامه و مطلب های ایجاد شده درباره این آوازخوان گردآوری شده است.
لیکن تحلیل تخصصی ایجادیات مستانه، تحلیل هنری مستانه در این کتاب هنوز جای ندارد.
گفته می شود که مستانه ارگشوه از نورسی با آوازخوانی مشغول شده به زودی شهرت یافته است. گلرخسار صفی شاعری تاجیک می گوید این آوازخوان تقریبا 30 شعر این شاعر را سروده است. اما خانم گلرخسار پهلوی تا حال با جامعه ناروشن استعداد مستانه ارگشوه را نیز آشکار ساخت.
با تاجیکی و ازبکی شعر می گوید. گاه براست شعر خوب می گوید.
هنری نادری مستانه ارگشوه در زمان شاگرد مکتب بودنش در نایه قمسنگیر ولایت حاضره خطلان آشکار شده است. با گفته خود او نخست هنری آوازخانیش را گلنظر کلدی شاعر شادروانی تاجیک در شعرش وصف کرده، سپس میرزا تورسونزاده او را برای تعلیم به دوشنبه دعوت نمود. پروفسور دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان گلچهره نعمانوا و در گذشته هم سبق مستانه ارگشوه میگوید هرچند این آوازخوان در بخش هنرمند سینما تحصیل کرده باشد هم ذوق بلند موسیقی داشت و پیوسته در اتاق خوابگاه دانشکده مشغول نواختن فورتوپیان بوده است.
یکی می دیدید که یک سرودی ملی ملی می خوندن، یک روز دیگر می دیدید یک سرودی افغانی می خوندن، ازبکی می خوندن، عموما 5-50 هنر.
در مراسم رونمایی کتاب مستانه می سرایت علاقمندان هنر این آوازخوان تاجیک از ازبکستان و آمریکا نیز جمع آمده بودند. سلام و شفق دین از ولایت سردریای ازبکستان می گوید عاشق بیشتری از ترانه های این آوازخوان است و تلاش می کند در همه محفل هایی که مستانه ارگشوه در آن هنرنمایی می کند شرکت داشته باشد.
سر حتی بستگی بود 55 سالگی رستاشان با هم آمدگم وقتی سیزه همه تقلگم کنه هاشان با می بیام دمدم 79 سال این سی مخلصم اپا با.
مستانه ارگشوه در صحبت ها با رادیو آزادی گفته بود که هیچ زمان من به کسی سرودهایم را نبخشیدم و مطیه سرایی نکردم. مستانه ارگشوه در میان ساکنان ازبکستان از محبوبیت زیاد برخوردار است و به سوال شرکت نکردنش در برنامه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان با نام شام دوستی گفت که دریغ مرا به یگان یکی از این چاره‌بینی ها دعوت نکردند، حتی به عنوان تماشابین. نمیدانم برای چی، شاید مجبور شده باشم. طبق امور رسمی مستانه ارگشوه 26 اکتبر سال 1952 در نایه فعلی جایهون تولد شده است. طول 25 سال در انسامبل دولتی شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت کرده، حالا استاد شش مقام در کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشد.
اشتراک ورزشکاران تاجیک در قهرمانی جهان آید به جیوجیتسو در امارات متحده عرب. مسابقات قهرمانی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله 25 اکتبر در شهر حصار به پایان رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جیوجیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. تاجیکستان را در این مسابقات 11 ورزشگر نمایندگی می کنند که در بین آنها غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی به مثل سنت الله ادینایف در وزن 46 کیلو، محمد جان خوجایف و عباد الله عبادوف هر دو در وزن 56 کیلو، رشید نعمتف در وزن 73 کیلو و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلو هستند. اینچنین در مسابقه میان ورزشکاران معلول، ورزشکار تاجیک عبدمنان رحیموف در وزن 77 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. جیو جیتسو یک نوع محاربه های آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2,500 نفر با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. جیو جیتسو اولین بار با برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برپا گردید داخل شده بود. خبر دیگر، مسابقات قهرمانی اسوسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله که از 21 تا 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با پیروزی منتخب ازبکستان به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقات منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-1 مغلوب شد. در دوری اول دختران فوتبال بازی تاجیک از منتخب ازبکستان با حساب 0-6 شکست خورده بودند. در این مسابقات دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. همگی 3 بازی دایر گردید. بازی میان دسته های ایران و ازبکستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته های منتخب ازبکستان و ایران 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها دختران فوتبال بازی ازبک مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز شدند. تیم ایران برای مقام دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شد. به دسته میزبان تاجیکستان برای مقام سوم مدال های برنجی تقدیم گردید. مدینه فوزیلوه بهترین بانوی فوتبال باز در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به رشد فوتبال زنانه در کشور توجه زیاد شده است. خانم فوزیلوه افزود:
فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند، جسم آدم رو سالم میکند. برای همین من به دختران تاجیکستان گفتنی ام که اومده فوتبال بازی کنند و نام تاجیکستان رو بلند بردارند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی، اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جایزه فیر پلی به منتخب تاجیکستان سپرده شد. جایزه ویژه نصیب تیم ایران گردید. مهربان ایگنبردی و حملگر منتخب ازبکستان که 4 گل زده است بهترین نشانزن شد. کپیتان یا سرتیم منتخب ازبکستان اصلخان امینجانوبه بازیگری از همه سودمند اعتراف گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شده اید. به همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند. از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکا بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت. زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین مواضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس میباشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Були розрушені цілі під'їзди в жилих домах, многоэтажних. Погибли десятки людей, сотні людей були ранені. І за їх життя зараз борються наші лікарі.
Джаноби Сафір, ми хочемо, хамчинин, а шумо дарбори рейпурсі, які جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گویم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین های اوکراین و قلمرو روسیه غیر قانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان های بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم های غیر قانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گویم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть, вернее, нашу землю.
Джануби Сафир, мы итилу дарим, ки пайгои 21-ми Русия, ки дар Таджикистан мустакарас, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалф шудан. Ойо шумо итилу дарит, ки тедоди онхо чи мигдорас, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг барзиди кишвари шумо машхулан.
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозоне пойгой 201-й Русия до Таджикистан до джанг барзиди Украины нахши фаоли доран. Фикр мекунам, джуз у томхои асоси ин пойго дар мохи марти соли джори ба Украина фиристода шуда буданд. Нейруху ва техника низоми ин пойго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди тедоди нейруху, ман бо баровардани тадқиқоти журналисти радиои озоди рози хастам. Мо ба ин назарем ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилое дар даст аст ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шудаанд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии атишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозӣ алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилое дар даст дорем ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро гӯшдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины в стране агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Михостам Хамзамун бипурсам ашмоки ойо малумоти дакиқе дорид ки чи теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация, да, которая...
Посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чи? Барои он ки ҳар як иттилоъ дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қафқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. Дар ин масъалаҳо бояд хеле эҳтиёткор буд ва ҳар иттилоъро бояд дақиқ санҷид. Ман ҳоло наметавонам иддао кунам ки тоҷикон дар Украина дар сафи артиши Русия меҷанганд. Барои ин кор бояд иттилои дақиқ дарбораи ҳар як тоҷики ҷангида дар Украинаро дар даст дошта бошам. Медонем ки чунин раванд вуҷуд дорад ва талошҳое барои ҷалби намояндаҳои миллатҳои дигар ки феълан муҳоҷири корӣ мебошанд ба сафи артиши Русия сурат мегиранд. Шояд чунин нафарони ҳастанд, вале басиҷи умумӣ тоза сурат гирифтааст ва шояд ин нафарон ҳанӯз ба маҳалли ҷанг дар Украина нарасидаанд. Дар ин маврид мехостам ин нуқтаро низ таъкид кунам ки Тоҷикистон ягона кишварест ки бо Русия муқаррароти душаҳрвандӣ дорад ва ин назарам ки дар даҳаи 90 муқаррароти душаҳрвандӣ ба хотири мусоидат дар ҳалли мушкилоти мардум роҳандозӣ шуда буд. Зеро ин амр кумак мекард ки тоҷикистониҳо дар Русия ҷои кор пайдо карда хонаводаҳояшон дар Тоҷикистонро бо пул таъмин созанд ва ҳамзамон бо кафолати иҷтимоӣ таъмин гарданд. Ҳоло бошад шаҳрвандии Русия ба доми маргбор табдил шудааст. Воқеият ин аст ки нафарони хидмати низомиро анҷом дода бояд дар Русия дубора сабти ном шаванд ва баъдан дар набардҳои ҷангҳои бегона ширкат кунанд. Танҳо рушан нест ки барои кӣ ва барои чӣ меҷанганд. Дар ин ҷанг эҳтимоли фавтидани инсон ҳам бузург аст.
И такие шансы весьма реальны. Погибнуть во время этих боевых действий.
Ташаккур, Джануби Сафир, ва мехостем назари шуморо дар бораи вази кунунӣ ва ояндаи робитаҳои миёни Тоҷикистон ва Украинаро бипурсем.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
дар бораи дурнамои робитаҳо чизе гуфтан душвор аст, зеро дар мо ҷанг идома дорад. То ҳол Украина 30% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё 30% иқтисоди худро аз даст додааст. Русия бузургтарин корхонаҳои оҳангудозии Украина, бандарҳову фурудгоҳҳо ва дигар корхонаҳои бузурги кишварро тахриб карданд. Ҳоло зарбаҳои низомӣ ба зебаноҳои иқтисодиву иҷтимоӣ расонда шудааст. Русия мехоҳад дар таъмини кишвари мо бо нерӯи барқ мушкилот эҷод кунад. Мо гардиши маҳсулот миёни кишварҳои моро баррасӣ кардем ва аз 25 феврали соли ҷорӣ то 25 август гардиши маҳсулот дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 56% коҳиш ёфтааст. То моҳи феврали соли ҷорӣ табодули маҳсулот миёни кишварҳои мо ба тадриҷ рушд мекард. Мо ба Тоҷикистон дорувори ва маҳсулоти оҳангудозӣ содир мекардем, аммо бо оғози таҷовузи низомии Русия ба зидди кишвари мо роҳҳои интиқол қатъ ва бештари аз корхонаҳои саноатӣ дар минтақаҳои ҷангзада қарор гирифтанд, бархи аз онҳо комилан тахриб шуданд. Мо дар соҳаҳои энержӣ ва нерӯи барқи обӣ ҳамкориҳои густарда доштем. Корхонаҳои украинӣ дар бунёди ниргоҳҳои барқи обӣ дар Тоҷикистон мушорикати барҷаста доштанд ва мехостанд ҳоло низ дар сохтмонҳои ниргоҳҳои барқи обӣ ширкат дошта бошанд. Аммо ин ҷанг дар ин ниятҳо тағйиротҳои ворид сохт. Бештари аз ин корхонаҳо дар манотиқи таҳти назорати Русия қарор дошта, пайваста мавриди ҳамлаҳои низомӣ қарор мегиранд. Барои ҳамин пешбинӣ кардани ман дар бораи дурнамои ҳамкориҳои иқтисодии миёни Украина ва Тоҷикистон хеле душвор аст. Дар арсаи ҳамкориҳои башарӣ низ мо ба пешрафтҳое даст ёфта будем ва теъдоди зиёди донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои таълимоти олии Украина таҳсил мекарданд. Умедворем ки дар оянда ин донишгоҳҳо дубора ҷавонони тоҷикро барои таҳсил ҷалб кунанд. Ҳоло ҳамаи донишҷӯёни хориҷи Украинаро тарк кардаанд, зеро барои зиндагиашон хатарнок аст. Дар гузашта робитаҳои инсонии украиниҳо ва тоҷикистониҳо барҷаста буд ва даъват мекунам ки дар оянда вақте дар Украина марҳалаи барқарорсозӣ оғоз меёбад, шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин кор саҳм хоҳанд гирифт.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
Ташакур, Джануби Сафир, баруй собат, ва баруйтон комьобиову тансиети мехоем. Ва даринчо барномы мо бапоян мерасат, бо ташакур аз Сафири Украина дар Таджикистан Евдокимов Валерий Владимирович собат имруз ро бапоян мебарем.
До барномы дигар, худо нигахбони шумо.
من میدانم که از دریای عشق لبانم گوهر بگیرم یا نگیرم
سرخط خبرها بازداشت مهاجران برای مناقشه در مسکو 59 دلار برای هر کم بزاعت و هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در تاجیکستان روز بخیر بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید امروز 26 اکتبر است آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که در کشور هوا نامساعد شده در بعضی ناحیه‌ها به استثنای منطقه‌های شرقی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان باران با شدت می‌بارد. به اطلاع منبع شروع از امروز تا 27 اکتبر در ناحیه‌های پنجکند، شمس‌الدین شاهین، رشت و سنگوار و درواز احتمالی سرزدن سیل در نظر است. در رابطه با این کمیته حالت‌های فوق‌العاده ساکنان خواهش نموده است که هنگامی چرانیدن چوروا در چراگاه‌های کوهی احتیاط کار باشند و برای پیشگیری از سوختار اسباب‌های برقی را تفتیش کنند. همچنین رانندگان هنگامی حرکت در ناحیه‌های کوهی باید سرعت حرکت را رعایت نمایند زیرا با تاکید کمیته احتمال ریزش سنگ و آمدن سیل زیاد است. تلویزیون فدرالی روسیه رن تی وی از مناقشه گروهی مهاجران خبر داده است که شامی 24 اکتبر در یک ساختمان روی داده است. در پی مناقشه کارمندان پلیس 29 نفر را دستگیر کردند. با اطلاع این تلویزیون بازداشت شده ها مهاجران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه بوده و پلیس سبب مناقشه را به مناسبت های خشونت آمیز رب دادند. اشتراکچیان زن و زنی را فعلا با اتهام مایده باشی با جوابگری ماموری کشیدند و مقامات از ادامه تفتیشات خبر داده است. با اطلاع رن تی وی کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر و شخصیت مناقشه کنندگان فعلا دسترس نیست. مناقشه مهاجران در حال صورت گرفته است که روسیه مجازات مهاجران را برای اشتراک و همراهی در زن و زنی های دست جمعی سخت‌تر کرده است و به آنها می تواند اخراج از کشور تهدید کند. خواجگیداران ولایت ختلان از حاصل فراوان پخته خبر می‌دهند. موسم پخته چینی را عادتاً زنان دهات منتظرند تا توانند از پخته چینی مبلغی به دست بیارند. گزارش همکاران ما در این مورد است.
امسال هوا گرم آمد و این سبب کم حاصلی در خواجگی‌های کشاورزی در جنوبی تاجیکستان شده است. خواجگیداران در صحرا پخته را جمع آوری دارند تا نقشه اجرا شود. در این خواجگی دهقانی در ناحیه جلال الدین بلخی که در 60 هکتار پختهزار دارد سال گذشته ماه اولی پخته چینی نقشه اجرا شد ولی این سال خواجگیداران از کم حاصلی نگرانند
نخی میشوه سوزای اما گرمی دی قشونا پرتوفتو اکازی را اینا کورکو پختیستم
پختکاران در ختلان باید حاصل پخته را بر اساس شرطنامه به شرکت های فروشند که از اول بهار در کشت پخته تا جمع آوری حاصل به آنها سرمایه گذاری کردند. این شرکت ها خراجات خود را که به خواجگی های پختکار صرف کردن حساب می کنند و از آنها پخته می خرند.
همه اوزی خوش همه چی می تید است؟ مویل سامانی می تیم دارش هم سلرگش هم جفت و تا اخیره یاردن میکنند
در جنوبی تاجیکستان خواجگیداران نمیتوانند مستقیم پختهشان را کار کرد و بفروشند شرکت هایی هستند که تن کار کرد و صادراتی پخته را دارند نمایندگان شرکت هایی که پخته را از ختلان به خارج صادر میکنند حاضر نشدند با ما صحبت کنند مشکلی دیگری پختکاران
بارانهای تیرماهی است که به صفت محصولات آسیب می رساند. در دوران شوروی و چند سال اول پس از فروپاشی آن، پخته در بعضی خواجگی ها با ماشین های پختچینی جمع آوری می شد. خواجگی داران می گویند که ماشین های پختچین خرجی زیاد دارد.
تراکتر باشد هم ساز می شدون، لیکن مردم دیم سم حاضر کمتر سومم در کار ده دست خط باشد هم. تراکتر خطی هم می شد، تراکتر سومش لیکن همه شد تراکتر می گرد تمد.
خواجگی داران می گویند وقتی ماشین های مخصوص پخته را جمع آوری می کند، زنانی که از اولی بهار در پختزار کار می کنند بیکار می مانند. نگینه دولت و زنی با سابقه 20 ساله پختچینی از ناحیه عبدالرحمن جامع خوشحال به نظر می رسد. اگر او 100 کیلو پختچیند، شام برای هر 1 کیلو یک سامانی می گیرد.
30 است 20 کیلو می چینیم. زمسری ترازه پامانو می تیابو آبه می تیابونه.
این زنان پختچین از اول ماه اپریل در پختزار کار می کنند. درآمدی آنها در کاری که 7 ماه دوام می کند، همین حاصلی پخته است.
لباس میخریم. اما خانه در چیزی در کار باشه ما را گرفته استیم.
پخته چین ها در دو ماهی که پخته را جمع آوری میکنند از 1000 سومانی تا 3000 سومانی پول کار میکنند. درآمد دیگری آنها غوزه پایه برای هیزوم است. برای 1 کیلوگرم پخته ای چیده شده در قتلان 1 تا 1 سومانی و 20 دیرم.
بانک آسیای رشد برای حمایت اقتصاد تاجیکستان 50 میلیون دلار گرانت و یا یوری مالی به بازگشت تقدیم کرد. اکنون تاجیکستان عهده‌دار می شود که از این گرانت 600 سومانی یا 59 دلاری با 250 هزار اویله های کم بزاد پول بدهد. در بیانیه دفتر این سازمان در دوشنبه که روز 24 اکتبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود این یاری مالی به خاطر کم کردن آثار منفی اقتصادی است که از حمله روسیه با اوکراین به میان آمد. یوگنی ژوکوف رهبر منطقه آسیای مرکزی و غربی بانک آسیای رشد گفته است اقتصاد تاجیکستان که نسبتا خرد است و نفت را از خوری وارد می کند از جنگ سخت آسیب دید. با تاکید او یوری مالی تاثیر منفی بالاروی نرخ مواد خوراکواری، سوزشواری و کم شدن پولهای انتقالی مهاجران را کاهش خواهد داد. بنابر شرط های این یوری مالی تاجیکستان عهده‌دار شده است که به 250 هزار اویله های کم بزود کمک مالی رساند. همچنین از این گرانت قرار است تاجیکستان توسط دو بانک دولتی به خواجگی های دهقانی و شرکت های بخش خدمت رسانی و تجارت قرض های امتیازدار بدهد تا اینکه آنها استوار باقی مانند و کارمندان را اختصار نکنند. این بار اول است که سازمان های بین المللی شریک تاجیکستان اعتراف کردند که اقتصاد کشور از حمله به بهانه روسیه به اوکراین زیان دید. ضمناً بنابر تحلیل های نوی سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین احتمال است 1.3% کودکان تاجیک و 0.5% کلانسالان با کم بزاعتی روبرو شوند. خزینه کودکان سازمان ملل یا اینکه یونیسف در یک گزارش ویژه خود تاثیر جنگ روسیه و اوکراین را با کودکان اروپای شرقی و آسیای میانه تحقیق کرده از نتیجه آن گزارش داده است. مؤلفان گفتند که در نتیجه این جنگ احتمال بیش از 75 هزار نفر از تاجیکستان علاوه‌تن به صف کمبیزاتان وارد شوند. همچنین بیش از 50 هزار کودک علاوه‌تن به کمبیزاتی روبرو شده، فوت کودکان نوزاد 169 نفر زیاد می شود. بخشی از روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 26 اکتبر خبر می دهد. بیشاشم اکتبر سال 2016 پارلمان تاجیکستان بر اساس قانون بس برانگیز پیشوای ملت با تاسیس فوند پیشوای ملت راه گشود. این قانون دو سال بعد به تصویب رسید و بنابر آن قرار است بعد از مقامش رفتن رئیس جمهور همه سالا به فوند پیشوای ملت 0.2% پول بودجه روانه گردد. قانون میگوید این مبلغ ها به کارهای خیریه خرج میشوند و تنها به پیشوای ملت تعلق دارند. قانون پیشوای ملت را برای تامین یک عمری رهبری امام علی رحمان در قدرت همچون یک قرار غیر دموکراتی انتقاد میکنند. گزارش داده نشده است که حالا این فوند وجود دارد یا نه و سرمایه آن به چی ها صرف میشود.
26 اکتبر سال 1952 آوازخوان تاجیک مستونا ارگاشوا تولد شده است که بیشتر با اجرای شش مقام سهمش در تأسیس و رشد دسته دختران دوتار نواز معروف شده، ده ها شاگرد را در کنسرواتوری ملی تربیت کرده است. هنر او را میرزا تورسون‌زاده ستایش کرده است و خود او گفته است هیچگاه مدحی اثران نبود و با سراییدن زنده نه فنگرامه برتری می‌دهد. 26 اکتبر سال 1950 زادروزی آوازخوانی تاجیک دولتمندی خال است. دولتمندی خال از روی پیشه میمور است، اما با گفته هنرشناسان عمر خود را صرف بنیادی کاخی فلک کرده است و در نیمه سال 1970 به صحنه آمده با صدا و آهنگهای خاصش شهرت یافت. اکثر آهنگهایش با محبت و اشعار مولانا رومی ایجاد شدند. او هنرمندی مردمی تاجیکستان بوده، رهبری دسته دولتی فلک را به عهده دارد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و ویدیوهای بیشتر را در سامانه ما بنشونی www.azadi.org بخونید و تماشا کنید. خدا نگهبانتان.
هر جنس سوخت من به قول خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باو درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کردیم. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمان حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعای روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده جواب کامل و قانع کننده بدهد. پیر محمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیو آزادی چندی پیشتر نامه خبرنگار بازداشت شده را به دست آورد. گلنازه سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بد رفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپ نو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جواب کامل و قانع کننده مقامات را طلب میکنند. فرصتی آن رسید است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا میکند، افزود است او. مقامات اوکراین میگویند نیروهای روسیه حمله ها را به سراسر آن کشور ادامه داده، سبب خرابی و مرگ مردمی آسایشته شدند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 25 اکتبر گفت در یک روز گذشته نیروهای روسیه به 40 محله با هواپیما، موشک و راکت ضربه زدند. والنتین رزنیچنکو رئیس ولایت خرسون گفت در شهر دنیپر کمش 2 نفر از جمله زنی حامله در نتیجه بمباران نیروهای روسیه کشته شده است. الکسی آرستویچ یک دستیار رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت نیروهای روسیه حالا به جنگ سختی در شهر خرسون آمادگی می‌گیرند. نیروهای اوکراین که از چند وقت پیش به حمله های جوابی گذاشتند، قسمی از ولایت خرسون را از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. روسیه روز 25 اکتبر رسما آمریکا را درباره برگزاری رزمایش نیروهای استراتژیکی هسته‌ای گرام خبر داد. در این رزمایش ها موشک بالدار استفاده می شود. موشک بالدار امکان انتقال کلاهک های هسته‌ای دارند. رزمایش هایی که همه ساله برگزار می شوند در پی حمله روسیه به اوکراین این بار توجه خاص را جلب کردند. با خبر دادن درباره رزمایش ها روسیه عهده‌داری هایش را در مورد نظارت اسلحه اجرا کرد، خبر داد سخنگوی پنتاگون پاتریک ریدر. این آگاه سازی احتمال بهاگذاری نادرست رزمایش ها را کم می گرداند، افزود نماینده دیپارتمنت دولتی آمریکا نت پرایس. روسیه باری آخر چند روز پیش از آغاز حمله به اوکراین چنین رزمایش برگزار کرد، اما درباره سنه برگزاری آن رزمایش ها از قبل خبر نداده بود. در نوبتی خود ناتو در بلژیک رزمایش های سالانه ستید فاست نون را برگزار می کند. در جریان این رزمایش در دوام 2 هفته سلاح هسته‌ای غیر استراتژیکی آزمایش می شود. 4 سازمان حامی حقوق بشر از رئیس شورای اروپا شارل میشل دعوت کردند که در ملاقات با رهبران کشورهای آسیا مرکزی در جریان سفرش به قزاقستان و ازبکستان مسائل مبرم در زمینه حقوق انسان را مطرح کند. حامیان حقوق 25 اکتبر با نشر مراجعت نامه خود از میشل خواستند بگوید که اتحاد اروپا پیشروی نظرس را درباره وضع حقوق بشر منتظر است. سازمان‌های غیر حکومتی از رئیس شورای اروپا دعوت کردند که برای تحقیق نقض جدی حقوق بشر در جریان بحران‌های بزرگ امسال در قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان چاره‌های فوری بی‌غرض و مؤثر و به جوابگری کشیدن دست اندرکاران را طلب کنند. مراجعت‌نامه از نام شریک بین‌المللی حقوق بشر، بیورای حقوق بشر قزاقستان، انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی و تشبث حقوق بشر ترکمنستان نشر شده است. سروزیر نوی بریتانیا روز 25 اکتبر وعده داد که کشورش تا نبرد آخرین اوکراین را دستگیری خواهد کرد. ریشی سوناک همزمان گفت در روابط لندن و مسکو هیچ پیشرفتی را نمی بیند. در این جنگ مدهشی که فرجامش باید موافقت آمیز باشد پر از اوکراین دفاع میکنیم، افزود سوناک 42 ساله در اظهارات اولینش در مقام نخست وزیر. آمریکا، اتحاد اروپا، بریتانیا و همپیمانهای دیگر غربی آنها از پشتیبانهای اوکراین در جنگ بیدلیل روسیه به شمار میروند. ریشی سوناک اولین آسیایی و سیاستمدار جوانترین است که روز 24 اکتبر رهبری حکومت را در بریتانیا بر دوش گرفت. پرزیدنت قرغستان صادر جبارف در صحبت با رسانه‌ها بازداشت‌های اخیر فعالان و سیاستمداران را در کشورش شرح داد. به گفته جبارف، افراد بازداشت شده را مسئله آبانبار کمپیرآباد جلب نکرده است و بسیاری از آنها امید دارند در کشور در پی این بحث‌ها حادثه رخ خواهد داد و قدرت را صاحب می‌شوند. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک سیاستمداران و فعالان این کشور را که روز 24 اکتبر با اتهام تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و غصب قدرت بازداشت شدند به حبس پیشکی گرفت. صبح 23 اکتبر مقامات قدرتی قرغیزستان در منزلی چندی از سیاستمداران و فعالان بازجویی انجام دادند. در نتیجه حدود 21 تن از فعالان سیاستمداران بازداشت شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مروفیه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بک سیدمنی روزی 26 اکتبر پسی درهای بسته و به حضوری پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف ها چی گفته و چی شنیدند. وکیل مدافع بعدی مروفیه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌لویی را میکنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بک سیدمنی رد کردند. به اطلاع یکی از پیوندانش در مروفیه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بک سیدمنی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سیدمنی در فیسبوک فعال بود و پیوسته نظر و پیشنهادهایش را در باره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نویشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مرافعه نوبتی زوخ بک سیدمنی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پسی درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبری دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان با خبرگزاری آسیا پلاس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مروفیه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد، خودی مقامات تفتیشاتی مهر مخفی میگذارند، ایلوه کرده است مقامداری دادگاه عالی. زوقی بیک سید امینی روز 8 ایولی امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سید امینی 38 دلار را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع‌بست کرده، میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، از زمره آنها دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوقی بیک سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته، از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر با صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها، عبدالله غربتی با 7.5، دلیر امام‌علی 10 سال و محمد سلطان با 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند، ولی مقامات درست می‌شمارند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردشم، خوبی خوب ذره ذره چون شم، می سوزم می شوم کم. زیبا طلوعی من رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم، زیبا طلوعی من بازا این توی ظلمت افتاد، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو، عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی، با من بیمان عشق خدا دادی طلوعی من مجده آزادی، زبا طلوعی من بازا این سوی ظلمت هست آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم، زیبا طلوعی من بازا این سوی ظلمت افتاد، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. بازگشتی تو ترانه میریزم، زیبا طلوعی من بازا این سوی ظلمت افتاد، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم.
کمیته دفاع از خبرنگاران، یک سازمانی حامی آزادی بیان، از مقامات تاجیکستان خواست به ادعاهای روزنامه‌نگار عبدالستار پیرمحمدزاده جوابی کامل و قانع کننده بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. عبدالستار پیرمحمدزاده در نامه از بازداشتگاه گفت مفتشان او را با عذاب و شکنجه زیاد مجبور کردند گناه های ناکرده را به گردن بگیرد. رادیوی آزادی چند پیشتر نامه خبرنگاری بازداشت شده را به دست آورد. گلناز سعید نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران روز 25 اکتبر در بیانیه گفت بدرفتاری و تهدید و اعتراف اتهام زیر شکنجه در اداره های انتظامی تاجیکستان گپیندو نیست، ولی بسیار نگران کننده هستند و جوابی کامل و قانع کننده مقامات را طلب می کنند. فرصتی آن رسیده است که مقامات تاجیکستان سوء استفاده را از پنهانکاری در پرونده های خبرنگاران بس کنند که حقوق آنها را به طور دغل و نفرت انگیز زیر پا می کند، افزوده است او. کمیته دفاع از خبرنگاران خواسته است مقامات تاجیکستان روزنامه‌نگاران بازداشته و زندانی را فوراً آزاد کنند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر شد. خودش میگوید بی‌گناه است و برای دیگراندیشی و تنقیدش از عملکردهای مقامات از او نقار گرفتند. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها محمد سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 سال و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان به دلیل بحث‌های حدودی پیوسته مناقشه رخ می‌دهد و دوام 1.5 سال اخیر دو زد و خورد کلان سر زد که از هر دو جانب صدها کشته به جای گذاشت. جانب ها با وجود نشستن پشت میز گفتگو نمی توانند در مسئله خط مرز به سازش رسند. پیشنهاد جلب جانب سوم به حل بحث مرزی دو کشور روزهای اخیر زیاد صدا می دهد. کی می تواند میان روی کند؟ آیا دخالت نیروی سوم باعث شدت نزاع نمی شود؟ سیاست شناسی تاجیک پرویز مولاجانوف و پوبلیسیست قرغیز مسرخول قابلبکوف در برنامه پریکریوست که بخش قرغیزی رادیوی آزادی این مسئله را شرح دادند. خلاصه این صحبت را من نیگورای فضلی‌دین پیشنهاد شما میکنم. چند پیش در شهر استانه قزاقستان گفتگوی سه جانبه رهبران قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه برگزار شد. گفتگو پس در های بسته صورت گرفت، اما دیرتر پوتین گفت مسکو خریطه‌هایی را دارد که شاید قرغیزستان و تاجیکستان نداشته باشند. در جامعه کارشناسان علاقه نظرهای ایروه می شود که احتمال روسیه در منطقه منفیت‌های خود را دارد. پرویز مولاجانوف در رابطه با این سوال که آیا سندهای پیشنهادی جانب روسیه هر دو طرف را قانع می کند گفت:
во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть в Бишкеке и Душанбе.
در زمان شوروی خریطه سازی به طور قطعی متمرکز بود و تمامی خریطه ها تا اندازه از زیر نظر مسکو می گذشتند. بنابر این گفتن مشکل است که جانب ها آن زمان به اجازت پیشکی مرکز از خریطه ها استفاده می کردند. بجز از این خریطه ها در دوره های گوناگون گزینه تماما متفاوت تقسیمات ماموری را می توانستند نشان دهند. دوم، خریطه‌های زمان شوروی که در حدود مرزهای ماموری کشیده می‌شدند، آن زمان نورافشان بودند. برای به مرز دولتی تبدیل یافتن آنها، حالا خط سرحد تعیین کرده می‌شود. من گمان می‌کنم که پوتین خریطه‌های ستاد کل را در نظر داشت و بیشتر آنها مخفی بودند. شاید این یگانه خریطه است که بیشکک و دوشنبه ندارند. با این حال حضور طرف سیوم یعنی روسیه در مذاکرات دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان ضرور است. پوبلیسیست قرغیز مسرقل قابلبکوف میگوید:
Я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана.
ما باید درک کنیم که قرغیزها و تاجیکان مشکل خود را باید بین خود با اراده نیکی آدمان عاقل حل کنند. شخصی سوم چی کار کرده میتواند؟ وای میتواند میونی ما بیستد. ما دیدیم که نیروهای سازمانی پیمانی امنیتی دستجمعی پس از درگیری اخیرین در قره‌باغ کوهی چی گونه قرار داشتند. در آنجا یگان مسئله حل نکردند. به نظر من ما باید مسئله را خودمون حل کنیم و سازشنامه های سال 1991 را اساس بگیریم. من درک میکنم که فشار دموگرافی بعضی شباهت های تاریخی هستند. ما باید به آن چیزی که همه پریزیدنت های آن وقت امضا کرده بودند توجه کنیم و مناسبت های خود را در همین اساس راه اندازی نماییم. قبلا در جامعه کارشناسان عقیده به میان آمده بود که یک کشور یک دولت نمیتواند به حیث میان را برآمد کند. پیشنهاد جلب سازمان‌های بین‌المللی نیز صدا داده بود. پرزیدنت قرقیزستان آمادگی خود را برای همکاری با میانروها از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان ملل اظهار داشته بود. پوبلیسیست قرقیز مسرقل قابلبکوف میگوید ما باید اول به خود سوال دهیم که اختلاف ما با تاجیکستان تا کجا رفته است و آیا ما میتوانیم آن را خود حل کنیم؟ این سوال اول است. دوم، متاسفانه در تمام سالهایی که پس از پشخوری اتحاد شوروی سپری شد، نخبگان آسیای مرکزی مسئله مهمترین را حل نکردند. خود را سوبیکت مستقل اعتراف نکردند. آنها به خصوصی گردانی مبارزه برای حکمیت مشغول بودند. وی با نظر داشتی این پیشنهاد میکند که میانی کارشناسان قرقیزستان و تاجیکستان دیپلماتیای مردمی را راه اندازی باید کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.